Agapchus.
چشمه شفا، آب گرم و زلال که از دل کوه سیمین در شهر پلخمری بغلان فواران می کند، این روزها پای بسیاری را به سمت خود کشانده است. با گرم شدن هوا، علاقمندی مردم خصوصا جوانان به سیر و سیاحت بیشتر می شود و در این میان آب بازی و شنا در چشمه های شفاف یکی از تفریح های سالمی است که بسیاری از جوانان در گرمای شدیدی تابستان خودشان را سرگرمی آن می کنند. اکنون با گرم شدن هوا چشمه شفا در شهر پلخمری بغلان که بسیاری ها آن را آب شفا بخش می دانند میزبان هزاران تن در روز است.
که خسته منظره ده ماشالله خامنیت او چشمه شفا ده. او زیاتره خلک چې په مخ بخاری یا بدن کې سه بخاری دلته دراشي بس یو پیره دی ان شاء الله ولهم به پسروغ جوړ بی.
با آنکه آب این چشمه است کنار معدن سیمند از دل کوههای بغلان سرچشمه میگیرد که گرمی و بخار آن ناشی از همین فرمول است، اما بسیاری ها آن را به عنوان یک رمز برای سلامتی برخی از بیماری ها میدانند. آبی که به باور برخی ها مشکلات جلدیشان را درمان می کند.
این چشمه شفا که است اصلا از سابق دیگه به حساب مردم جمعی آمد در اینجا آب بازی می کند، دیگه جای حمامی که پا داره که اصلا شفا بخش است. شفا می تواند در یکان مرضایی که در این می داشت آدم جمعی آمد در تفریح و در حساب زیر شرشری ها خود می گیره بازی جا شفا می آفید.
در گذشته امکانات اندکی در این مکان تفریحی وجود داشت و آب این چشمه به شکل عادی از دل کوه به زمین می ریخت، اما اکنون با افزایش علاقمندی مردم به آن اتاقهای مجهز برای حمام و بدوباش مردم ساخته شده، تغییری که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم محل در این ولایت گردیده است.
فضا خونه میخواد خیلی فضا ده، امنیت هم خواهم نیت ده، او یا در چشمی شفا چه در بغلان ولایت یا در خواهد تفریح جای ده چل ده
جوانانی که از راه‌های دور و نزدیک برای تفریح به این چشمه در ولایت بغلان آمده اند میگویند با تأمین امنیت در کشور بازدید از نقاط تاریخی و تفریحی افزایش یافته است و آنان با استفاده از این وضعیت با دل جمع از هر مکانی دیدن می نمایند.
الحمدلله اوس امنیت ډیر ښه تأمین ده او ډیر ښه تفریح لپاره ډیر ښه ځای جوړ شوی دلته، او دا کوم وسیله چې راوړې ده مثال جوړ کړي ده د خوست نه راغلي ده خلک هلته ماشاءالله ډیر ښه تفریح ځای جوړ کړی ده. مازدیګری شاوخوا هر وخت هلته ډیر خلک راځي تفریح لپاره او ډیر خوندور ځای ده.
چشمه شفا با داشتن فضای باز در کنار دریای پلخمری به یک مکان تفریحی مبدل گردیده و روزانه گواهی حضور هزاران تن از نقاط مختلف کشور می باشد. مکانی که اغلب بیماران جلدی نیز برای شفایابی به آنجا می آیند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
افغانستان سرزمینی که با سفر به منطقه منطقهش با دیدنی ها و شنیدنی های تازه روبرو میشین. تخار علاوه بر مردمان خونگرم و لهجه زیبا و طبیعت سبز و اماکن تاریخیش در قسمت صنایع دستی هم حرف های زیادی دارد. گزارش بشنوید از همکار ما سمی خاوری.
صنعت دست در تخار هنوز زنده است. با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز کسب پدر برای بازماندگان خانواده ها در بخش های از تخار فرصت کار را مساعد نموده و عده ای را نیز مصروف و سرگرم ساخته است. نظر محمد که باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می باشد، از قطعات چوبی بید که پاره ای از درختان تنومند به شمار می رود زین اسب می سازد.
نظر محمد که این کسب را از نیاکانش به حرص برده و در حدودی نزدیک به 33 سال می شود، با ساخت زین اسب چرخش اقتصاد خانوادهش را در حرکت نگه داشته است.
یک کسب پدری است. این ما وقت پدرم در شاگرد نایستادیم. پدرم بیچاره فوت کرد، مرده رفت. ما این کسب از پیش خود یاد گرفتیم. فقط از پدرم زینای کونه و دیگر چیزاش مانده بود. همون را خراب کردیم. از همون برشش دیگر چیزش پالیده یافته. در کار کردیم. تا می وقت 33 سال می شود که ما کار میکنیم زینه.
زین سازی یکی از قدیمی ترین و مشکل ترین صنعت دستی مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال این کشور می باشد، که هنوز هم در بخش از نقاط این کشور یک کسب پردرآمد به شمار می رود و صنعتکاران نیز تلاش می ورزند تا از ابتدایی ترین امکانات و وسایل این حرفه گذشتگانشان را زنده نگه دارند.
وسایل ما پیشرفته نیست. وسایل ما همیتو ساده وسایل است. فقط همون یک تیشه است و هره است و برمه است و این همون چکش است و انبور است و این همون چیزا. دیگر وسایل پیشرفته ما نداریم.
صیقل‌کاری و تزیین زین اسب زمانگیر است و محمد نظر یک زین را در 15 روز می سازد. محمد نظر می گوید کاری او نسبت به هر زمانی دیگر بهتر شده است، اما با آن هم از نهادهای مسئول و کمک کننده می خواهد که در راستای توسعه این صنعت و فراهم آوری وسایل برقی و پیشرفته برای صنعتکاران توجه نماید.
این از 3 سال 4 سال انقلاب که شدت گرفت، در اینجا ما سقوط خورد. کار ما سقوط خورده بود. این 2 سال تبال این همیجا کار میکنیم. حال نام خدا آرامی شده کمک کار ما پیشرفت کرده.
نظر محمد مشتریان زیادی دارد که این مشتریان نه تنها از تخار و افغانستان، بلکه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز می باشند. مشتریان نظر محمد در حالی که کاری او را ستایش می کنند، می افزایند یک زین اسب را تا 20 الا 40 هزار افغانی خریداری می نمایند. زین یکی از راحت ترین وسیله برای اسب سواری محسوب می شود که چاپندازان در مسابقات اسب سواری از آن بیشتر استفاده می کنند تا از زمین گیر شدن در امان باشند. کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دلیل علاقه زیاد به اسب سواری نسبت به هر کشور دیگر از زین بیشتر استفاده می کنند و زین نیز یک از اجزای مهم در اسب سواری و مسابقات چاپندازی محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر، تشکر که همراه ما شدین. تلاش میکنیم که این سفر و چکر را با شما همچنان با کیفیت ادامه بدیم. لطفاً از تجربیات سفریتان با ما هم بگویید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از سیاست‌های طالبان در قبال رسانه‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما پس از گذشت حدود یک هفته از صدور دستورالعمل جدید طالبان برای رسانه‌ها که هر نوع گفتگوی سیاسی را در رسانه‌های افغانستان محدود کردند، با انتشار بیانیه هشدار داد که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگار افغانستانی شده و موجی از خود سانسوری را در رسانه‌ها براه انداخته است. در این بیانیه آمده است یوناما عمیقاً نگران دستورالعمل جدید رسانه‌ای مقام‌های طالبان است که اقدامهای محدود کننده موجود در گفتگوهای سیاسی از جمله تایید قبلی محتوا و مفسران را رسمیت می بخشد و باعث ایجاد ترس و خودسانسوری بیشتر در بخش رسانه‌ای که قبل از قبل هم محدود بوده است می شود. طالبان در دستورالعمل رسانه‌ای تازه خود هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های کشور را ممنوع کردند. بر اساس این دستور تلویزیون‌ها و رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقام‌های مربوط طالبان ارائه کنند. این مقررات که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان آن را صادر کرده است، کنترل سختگیرانه‌ای بر محتوای سیاسی در رسانه‌های دیداری، شنیداری، چاپی و دیجیتالی اعمال می‌کند. عنوان رسمی این سند سیاست مدیریت برنامه‌های سیاسی در افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که شناسایی رسمی حکومت طالبان راه را برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان مسکو و کابل هموار ساخته است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشستی با خبرنگاران درباره چشم‌انداز توسعه روابط با افغانستان پس از به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان توسط مسکو پاسخ داد و اظهار داشت گفتگوهای هدفمند درباره همکاری‌های دو جانبه پیش از تسلیم رسمی استوارنامه‌ها آغاز شده است. زاخاروا با اشاره به مشارکت هیئت افغانستان در 16 همایش بین‌المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام یا کازان فروم و برگزاری نخستین همایش تجاری روسیه و افغانستان، از ادامه پروژه‌های همکاری در حوزه‌های تجارت، انرژی، حمل و نقل، زراعت و زیرساخت خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که توسعه روابط فرهنگی و بشردوستانه در دستور کار قرار دارد و ای گفت که در حوزه امنیت نیز همکاری‌ها برای مقابله با تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه خواهد یافت. سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از لغو تعرفه گمرکی و معافیت هزینه جریمه ویزای مهاجرین بازگشت کننده خبر داد. علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، نیز در این دیدار گفت کمیته های دو جانبه برای رسیدگی به شکایات بازگشت کنندگان آغاز به کار کردند و افزود این هزینه جریمه ویزا، اصخایی میکنم، ایران هزینه جریمه ویزا برای بازگشت افغانستانی ها را معاف و تعرفه های گمرکی، حمل و نقل تجهیزات و کالاها را نیز لغو کرده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کرد و از لغو تعرفه گمرکی و معاف هزینه جریمه ویزا خبر داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این راستا بر بازگشت داوطلبانه افغانها به کشور تاکید کرده و خواهان رسیدگی به موقعی به مشکلات مهاجرین شده است. حسوی هم آقای علیرضا بیگدلی گفته است که کمیته های دو جانبه برای رسیدگی به شکایات برگشت کنندگان آغاز به کار کرده و و همچنان کشورش هزینه جریمه ویزا برای بازگشت افغانها را معاف و تعرفه های گمرکی حمل و نقل تجهیزات و کالاها را نیز لغو کرده است. سفیر ایران در کابل همچنان افزوده که بر اساس یک طرح بازگشت کنندگان می توانند از طریق سفارت امارات اسلامی و طرف ایرانی به پول خود دسترسی داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس جمهور ایران با اشاره به سابقه همکاری‌های گسترده و مبتنی بر اصول میان ایران و آژانس در سال‌های گذشته گفت که ادامه این همکاری‌ها مشروط به اصلاح رفتارهای دوگانه در قبال دوستی هسته ایران است. تکرار هر گونه تجاوزی نیز با پاسخی قاطع‌تر مواجه خواهد شد. مسعود پزشکیان و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا شامگاه چهارشنبه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ تحمیلی 12 روز علیه ایران و نیز چشم‌انداز روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. رئیس جمهور ایران در این تماس ضمن تبیین موازی اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تعامل سازنده و گفتگوی مؤثر با جهان بر پایبندی تهران به صلح، ثبات و امنیت منطقوی و بین‌المللی به ویژه در دوره جدید تاکید کرد. پزشکیان با تشریح اقدامات جنایتبار رژیم صهیونیستی و نقش مخرب این رژیم در برهم زدن صلح و امنیت جهانی تصریح کرد. کشور ما در شرایطی هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت که در مسیر گفتگو و مذاکره قرار داشت و هنگامی که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند، ناگزیر به درخواست آتش بس شدند. پزشکیان افزود عدم رعایت اصل بی‌طرفی در ارائه گزارشات، چشم‌پوشی از حمله آشکار به تأسیسات هسته‌ای ایران و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصادیقی است که جایگاه و اعتبار آژانس را با تردید مواجه می کند و منجر به تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی شده است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به سابقه همکاری های گسترده و مبتنی بر اصول میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس در سالهای گذشته تصریح کرد ادامه این همکاری ها مشروط به اصلاح رفتارهای دوگانه در قبال دوستی هسته ایران است. تکرار هر گونه تجاوزی نیز با پاسخی قاطع تر و پشیمان کننده تر مواجه خواهد شد. در این گفتگوی تلفنی آنتونیو کوستا نیز با اشاره به تمایل اتحادیه اروپا به یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل مسائل موجود و گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران گفت با جناب عالی کاملا موافقم که سازمان‌های بین‌المللی باید از هر گونه استاندارد دوگانه اجتناب کنند. اتحادیه اروپا احترام عمیقی برای تاریخ، تمدن و فرهنگ ملت ایران قائل است و آمادگی کامل برای گفتگو و همکاری دارد. رئیس شورای اروپا همچنین با ابراز تسلیت صمیمانه شهادت جمعی از هموطنان ایرانی در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت اتحادیه اروپا همچنین نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل در غزه را محکوم می کند و بر لزوم توقف جنگ، ارسال کمک های بشر دوستانه و حمایت مؤثر از مردم فلسطین تاکید دارد. جنبش حماس در راستای اهتمام به موفقیت تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافقی جامع با آزادی 10 اسیر فلسطینی موافقت کرد. در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین آمده است که سران این جنبش به صورت فشرده و مسئولانه تلاش خود را برای موفقیت دور کنونی مذاکرات ادامه می‌دهند. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به جنگ ضد ملت فلسطین، تضمین ورود آزاد و امن کمک‌های انسانی و کاهش رنج‌های شدید مردم غزه در جریان است. حماس در این بیانیه تاکید کرد که در همین چارچوب با انعطاف‌پذیری لازم گامی عملی در جهت پیشبرد مذاکرات برداشته است. با این حال موضوعات اساسی همچنان روی میز مذاکرات باقی ماندند. در صدر آنها تضمین ارسال مستمر کمک‌ها، عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه و ارائه تضمین‌های واقعی برای برقراری آتش بس دائم. این جنبش در پایان بیانیه خود تصریح کرد که اگرچه مذاکرات به دلیل کارشکنی و لجاجت رژیم صهیونیستی با دشواری‌های روبرو بوده، اما حماس با جدیت و روحی مثبت به همکاری با میانجی‌ها ادامه می‌دهد تا موانع موجود را برطرف کرده رنج ملت فلسطین را پایان دهد و خواسته های مشروع آنها در زمینه آزادی، امنیت و زندگی با عزت را محقق کند. نیروهای مسلح یمن در پاسخ به جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم غزه و در حمایت از مجاهدان فلسطین یک عملیات راکتی دقیق ضد اهداف صهیونیستی انجام داد. در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است در پی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه یگان راکتی نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی و ویژه را با موفقیت اجرا کرد. در این عملیات میدان هوایی بین‌المللی اللود یا بن گوریون در منطقه اشغالی یافا با یک فروند راکت بالستیک از نوع ذوالفقار هدف قرار گرفت. این حمله با عنایت الهی با موافقت کامل به هدف اصابت کرد. به دنبال این حمله آژیرهای خطر در بیش از 300 شهرک و شهر صهیونیستی نشین به صدا درآمد و میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها گریختند. در این گزارش آمده است در پی این اقدام نیروهای مسلح یمن فعالیت‌های میدان هوایی اللود متوقف و نظام حمل و نقل هوایی رژیم اشغالگر قدس مختل شد. نیروهای مسلح یمن در این بیانیه ضمن تأکید بر تداوم توسعه توانمندی‌های نظامی خود اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب ایفای نقش مسئولانه و مؤثر در دفاع از مردم فلسطین و تقویت محور مقاومت انجام شد. در ادامه بیانیه آمده است نیروهای مسلح یمن در حال گسترش دایره عملیات‌های نظامی حمایتی هستند که شامل حملات راکتی به اهداف نظامی و راهبردی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین ادامه محاصره دریایی ضد دشمن صهیونیستی خواهد بود. نیروهای مسلح یمن تأکید کرد این عملیات‌ها تا زمانی که جنگ ضد باریکه غزه متوقف نشود و محاصره آن به طور کامل برداشتن نشود ادامه خواهند یافت. در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه دست کم 24 فلسطینی شهید شدند. در یکی از فاجعه‌بارترین حملات جنگنده های اسرائیلی به صف مردم منتظر دریافت مکمل های غذایی برای اطفال در منطقه میدان التیاره در شهر دیرالبلح شهادت دست کم 13 نفر از جمله چند زن و طفل انجام شد. مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارش اعلام کرد که در خان یونس نیز خیمه های آوارگان در منطقه المواسی و حوالی جاه 19 هدف حملات هوایی و مرمی باران اردوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 10 نفر از جمله 6 طفل به شهادت رسیدند. همچنین حملات مکرر به خانه های افراد ملکی در اردوگاه های النصیرات و البریج در مرکز غزه موجب شهادت چندی نفر از جمله 1 طفل شد. بر پای این گزارش تانک ها و پهپادهای اردوی صهیونیستی خیمه های آوارگان در مناطق المسلخ و اردوگاه رحمت در غرب خان یونس را محاصره کرده و با مرمی باران مستقیم شماری دیگر را به شهادت رساندند. 7:28:49 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
عصرتان بخیر باشه دوستان عزیز شنونده همراهان خوب نشرات نیمروزی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. همچنان میخواییم که برنامه انعکاس، البته تکرار برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنیم، اما اگر صحبت‌های رهبر انصارالله یمن، صحبت‌های آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی به صورت زنده پخش میشد، ما هم برنامه ها را قطع میکنیم و صحبت‌های ایشان را به صورت زنده براتون پخش خواهیم کرد. البته احیانا اگر صحبت‌هایشان پخش میشد، وگرنه که برنامه‌های خود ما را به صورت روتین تقدیمتان میکنیم که آل نوبت رسیده با تکرار برنامه انعکاس.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش‌ها و حکم دیوان لاحه در مورد بازداشت رهبر طالبان. و ادامه کمک‌های مردمی و مهاجرین در مرز اسلام قلعه. واکنش ها با حکم دیوان لاحه مبنی بر بازداشت رهبر حاکمیت طالبان همچنان به عنوان یکی از خبرهای مهم در سطح رسانه هایی که اخبار افغانستان منعکس می کنند ادامه دارد. دیروز خدمت شما عرض شد که سخنگوی حکومت طالبان در واکنش با صدور حکم بازداشت شماری از سران فعلی افغانستان از سوی دادگاه بین المللی کیفری لاحه، این نهاد را نامشروع و عملکردش را متناقض و سیاسی خواند و از سکوت ای دادگاه در برابر حملات رژیم صهیونیستی و غزه انتقاد کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشه که دادگاه لاحه به تازگی اظهار داشت دلایل معقولی برای صدور حکم بازداشت علیه هبت الله آخوندزاده رئیس و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان وجود داره. بیانیه ای دادگاه افزوده که دو مقام ارشد طالبان که از 15 آگست 2021 به قدرت رسیدند متهم به صدور دستور یا تحریک به ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند. صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات اونا در حالی از سوی حکومت طالبان بی ارزش خوانده شده که این حکم محکمه دیوان لاحه با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کار این نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته تا به تصمیمها و اقدامات آن پایبند باشند. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت محکمه بین المللی لاحه یک نهاد مستقل است و افزود ما با کار و استقلال این نهاد احترام میگذاریم و از همه کشورها میخواییم که با فعالیتهای آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان همان گونه که شما آگاه هستید ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشر به گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران بلند کردیم. پرسش اصلی ایست که دیوان لاحه تا چه میزانی مستقل است؟ محمد داود افشار فعال رسانه‌ای و آگاه امور سیاسی در پاسخ به این پرسش گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در قسمت بحث حکم دادگاه بین المللی لاحه، من اساسا متاسفانه خیلی به رویه های قضایی و حقوقی مجامع بین المللی باور ندارم. گذشته از این که به هر حال مشکلات زیاد نقض حقوق بشری امکان داره در افغانستان صورت بگیره، اما من به اصل موازه این مجامع نگاه میکنم. ببینید در شرایطی که ما در سوریه میبینیم یک گروه تروریستی روی کار آمد و جنایات زیادی را مرتکب شد در موقع استقرار حکومتش، اما امروز میبینیم که به راحتی آمریکایی ها با اونا روابط برقرار میکنن، اروپایی ها با اونا روابط دیپلماتیک برقرار میکنن، حتی تحریم های 20 ساله از اونا را به یک باره حذف میکنن و در اونجا دادگاه های بین المللی مجامع حقوقی هیچ گونه واکنشی از خودشان نشان نمیدن. من فکر میکنم احکام فعلی بیشتر از این که دال بر تامین منافع مردم افغانستان مد نظر باشه، بیشتر برمیگرده به رقابت های سیاسی کلانی که قدرت های جهانی با هم دیگه دارن. فکر میکنم از اون زمانی که روزها حکومت طالبان را به رسمیت شناختن، دقیقا دادگاه لاهه که به نوعی میتونیم بگوییم یک برگ برنده در دست آمریکایی ها و غربی ها هست، با علم کردن اینمی مسئله حکم جلد، در حالی که اگر این حکم قرار بود درست بود و باید صادر میشد، خب 4 سال بود، چرا در این مدت صادر نشد؟ این بیشتر من فکر میکنم برای تحت تاثیر قرار دادن اون بحث نزدیکی روابط طالبان با روسیه که به رسمیت شناخته شد در این مقطع زمانی صادر میشه.
صحبت های محمد داود افشار فعال رسانه ای و آگاه امور سیاسی را شنیدیم. در ادامه بشنویم نظر فضل الرحمن اوریا آگاه امور سیاسی را در مورد حکم دیوان لاهه در مورد بازداشت رهبر طالبان.
به نحوی از آنها توسط ابرقدرت ها ساخته شده مدیریت میشه و رهبری میشه. محاکم از نامش پیداست که باید در عدالت در جهان تأمین بکنه و در جهت تأمین عدالت گام برداره. مگر در جهان امروز که قانون جنگل حاکم هست و در هر گوشه و کنارش خونریزی به شیوه‌ها و اشکال مختلف ادامه داره، فقر، گرسنگی و جنایات توسط ابرقدرت‌های قلدر بیداد میکنه، این محاکم پوشالی دهنشان بسته است و هیچ صدای از دهنش نمیبره. اما زمانی که جنبش های آزادی بخش و جنبش هایی که به نحوی از آنها علیه قلدرهای غرب قرار گرفته یا قرار میگیره یا افراد و اشخاصی که علیه غربی ها گام بر میداره، باز از این محاکم نامنهاد و پوشالی این قلدرها استفاده سو میکنه. ما این محاکمه در اسرائیل میبینیم، این محاکمه در جنایاتی که در لبنان صورت گرفت، در فلسطین صورت میگیره، در عراق صورت گرفت، جنایات وحشیانه که در افغانستان صورت گرفت، جنایات وحشیانه که در سودان و لیبیا و یمن و جاهای دیگه صورت گرفته و میگیره، مگر این محاکم خاموش است. پس در موجودیت این محاکم در جهان نه عدالت تأمین میشه و نه عدالت تأمین شده میتونه. بای که دادگاه لاهه در دست قدرت های بزرگ دنیا قرار داره که اعمال خشن و جنایات جنگی اونا را می پوشانه، خود مسبب جنایات جنگی و وحشیگری شده و می شود. مگر همین دادگاه حکم دستگیری رئیس حماس هم صادر کردن، همین دادگاه پوشالی حکم پوتین هم دستگیریشان صادر کردن و بعضی حکمای نمایشی هم داره، مثل که نتانیاهو را به اصطلاح حکمش صادر کردن. این حکم ها پا در هوا باقی میمونه و هیچ وقت جنبه عملی نمیپوشه و بایی که جنبه عملی نمیپوشه، پیامت های چنین حکم ها برای افغانستان و برای طالبان مثبت خواهد بود. در حقیقت یک محکمه، یک بلندگوی برخی قدرت ها هستند که نقش تبلیغاتی را بازی میکنه و یک مقدار مواد خام تهیه میکنه و در اختیار رسانه ها قرار میده و رسانه ها هم او را تبلیغ میکنه. پس در جنگ رسانه‌ای و روانی برخی ابرقدرت را از این محکمه استفاده کرده و میالی هم استفاده میکنه. اما میایم سر تاثیراتش به سطح منطقه، به سطح جهان و به سطح کشور باید بررسی بکنیم. یک، به سطح کشور هر قدر قلدرها علیه طالبان قرار میگیره، هر قدر از طرف قلدرها علیه طالبان فشار وارد میشه، سپوپ طالبان به همه بیشتر از پیش منسجمتر و محکمتر میشه در دور رهبریشان و روحی جهاد و مبارزه در وجودشان موج بگیره. این در جنگ های 20 سال گذشته ثابت شد. پس این یک پیامد مثبت است که صفوف طالبان را منسجمتر، محکمتر، با انضباطتر میسازه در اطراف رهبرشان. و دوم به سطح منطقه از آن جایی که پوتین هم توسط این محکمه پوشالی به اصطلاح محاکمه شده، اینجا دوست طبیعی افغانستان شمرده میشه. پس در این سنگر روسیه، افغانستان و متحدین روسیه در یک سنگر قرار میگیره. پروسه برسمیت شناختنی که روسیه آغاز کرده، این نسبت به گذشته سریع‌تر خواهد شد، گسترده‌تر خواهد شد و بیشتر کشورهایی که در اطراف روسیه هستند او را زودتر حکومت افغانستان به رسمیت خواهد شناخت. اما در سطح جهان دنیا میال در چند قطب متخاصم تقسیم شده و این قطب‌ها شدیداً در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، استخباراتی و نظامی در سراسر دنیا در نبرد هست. طبیعتاً قطب‌هایی که مخالف غرب هستند، اونا به نحوی از آنها بیشتر از پیش افغانستان حمایت خواهد کرد، مثل چین و سایر کشورهایی که در اطراف چین هست، مثل روسیه، مثل ایران. در مجموع شرق دنیا تنها میمانه غرب. غرب اینطور وسایل فشار زیاد استعمال کردن نتایج مطلوب نداشته. افغانستان هم میخواه که هم با غرب، هم با شرق، با همگان روابط دوستانه داشته باشه. پس در چنین شرایط استعمال ابزار فشار علیه افغانستان نه به نفع غرب است، نه به نفع افغانستان است، نه به نفع جهان است.
همزمان با حکم دیوان لاحق، حتنامه سازمان ملل متحد هم در مورد سرکوب زنان در افغانستان صادر شد. آیا این همزمانی میتونه با هم ارتباط داشته باشه؟ محمد داود افشار در پاسخ به این پرسش گفت:
من همه را در راستای اینمی رقابت خواهی میبینم که کشورهایی مثل روسیه و چین با امریکایی ها و اروپایی ها با همدیگه دارن. به هر حال به دلایل زیادی آمریکایی ها نمیتونن با طالبان نزدیک بشن و یک سری خواسته ها و شروطی دارن که ظاهرا از طرف حکومت طالبان برآورده نشده و از این طرف رقابت زیادی وجود داره در بین کشورهای منطقه، خصوصا چین و روسیه، که بتونن از ظرفیت های افغانستان استفاده بکنن. نزدیکی این کشورها به حکومت طالبان در افغانستان به مذاق غربی ها خوش نمیاد. به هر حال اونا هم از ظرفیت های حقوقی که در دست دارن، مثل سازمان ملل و دادگاه لاحه و سایر مجامع، تلاش میکنن به نفع خودشون بهره برداری بکنن و این تغییر و تحولات های سیاسی را تحت تاثیر خودش قرار بده. اما آنچه که من فکر میکنم به مردم افغانستان ربط داره و انتظار مردم افغانستان هست، این هست که از حکومت خودشان میخواین که به هر حال یک سری حداقل های معاهدات بین المللی که مغایر با احکام اسلامی هم نیست، تحقق آزادی های مدنی رو روی دست بگیرن تا هم مقبولیت مردمی در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه و هم راه نفوذ کشورهای بیگانه در تحمیل سیاست های استعماری مسدود بشه.
بسیاری بر ای باورند که حکم دیوان لاحق و قطعنامه سازمان ملل متحد ارتباط مستقیم با رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی روسیه دارد. محمد داود افشار در این مورد گفت:
به هر حال هر حکومتی در این دنیا نیازمند از این هست که مراودات و معاهدات بین المللی داشته باشه، ارتباطات بین المللی داشته باشه، و هیچ حکومتی نمیتونه در دراز مدت خودش بی نیاز از این روابط تعریف بکنه. خب حکومتی هم که در افغانستان مستقر هست، بالاخره دیر یا زود باید تلاش بکنه که حداقل مشروعیت بین المللی را کسب بکنه. فکر میکنم که به هر حال کشورهای منطقه در موقعیتی قرار دارن که نیازمند روابط هرچی بیشتر با افغانستان هستن. برغم که این دادگاه، حکم این دادگاه قطعاً در روند به رسمیت شناخته شدن بیشتر حکومت طالبان در افغانستان تاثیر منفی خودش را خواهد گذاشت، اما به هر حال کشورهای دیگری که هستن مثل روسیه و چین اینا به هر حال و شاید یک سری تعداد کشورهای دیگری در این منطقه به هر حال اونا هم منافع داخلی خودشون رو تعقیب میکنن و شاید خیلی منتظر و احکام و بین المللی در این حوزه باقی نمانن و اگر فکر کنن که منافعشون در به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان بیشتر تأمین میشه احتمالاً در این قسمت بی‌ملاحظه تر عمل کنن و در آینده کشورهای بیشتری هم به این روند بپیوندن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. وزارت خارجه آمریکا در پی رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط روسیه این اقدام محکوم کرد و بار دیگر تاکید کرد که طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی ویژه آمریکا باقی خواهد ماند. دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با برخی رسانه‌ها اظهار داشت که طالبان در آمریکا همچنان به عنوان گروه تروریستی جهانی ویژه توقع بندی می‌شود و تعیین اونا به این عنوان تروریستی جهانی گویای همه چیز است. این دفتر همچنین مدعی شد جای تعجبی نداره که روسیه تصمیم گرفته به همکاری با بازیگران شرور ادامه بده. البته آمریکا از گزارش‌ها در این مورد آگاه است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد سیاست دولت ایران درباره چهار گروه رانده شدگان، آوارگان، پناهجویان و مهاجران خارجی بدون تغییر و شفاف است. وی تأکید کرد به زودی جلسه کارگروه میان بخشی برای بررسی ابعاد مختلفی موضوع برگزار خواهد شد. عارف با اشاره به سابقه طولانی ایران در میزبانی از پناهندگان از جنگ جهانی دوم تاکنون گفت ایران علی‌رغم تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای خدمات به مهاجران متحمل شده و افزود ورود غیرقانونی اتباع خارجی به خاک ایران جرم است و وزارت داخله و نیروی انتظامی موظف به برخورد قانونی با افراد هستند. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به روابط عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان از مردم دو کشور خواست تحت تأثیر فضاسازی‌های مجازی قرار نگیرند و گفت مردم نجیب افغانستان در دهه‌های اخیر سال‌های پرمحنتی را تجربه کردند اما مقاوم و سرفراز ماندند. نشست بررسی وضعیت مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران با سخنان حسین کمیلی مسئول مرکز تخصصی مهاجرین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه و شریف عصر دیروز در پژوهشکده سامن مشهد با حضور شخصیت‌های مختلف ایرانی و افغانستانی برگزار شد. حسین کمیلی در این همایش گفت جمهوری اسلامی ایران یک کشور تحت تهدید است، اما در شرایط کنونی بعد از وعده صادق 3 یک ادراک بین المللی با وجود آمده که حتی معانی ذهنی مردم جهان نسبت به ایران تغییر داده. و در ادامه افزود مردم ایران از اوایل انقلاب کاملا مهمان نوازانه با مهاجرین افغانستانی برخورد کردند. حتی ما در کشور ایران اردوگاه برای مهاجرین نداریم و از ابتدای مهاجرت اونا پذیرفتیم که در بافت شهری و در کنار دیگر شهروندان ایرانی زندگی کنند. کمیلی نبود مواجهه متعادل و داشتن نگاه موقتی به حضور مهاجرین افغانستانی در ایران را دو آسیب در حوزه سیاست گذاری ها دانست و بیان داشت و دلیل تهدید محور بودن ایران هنوز این دو موضوع حل نشده و مشکلاتی را در حوزه سیاست گذاری برای مهاجرین با وجود آورده. کمیلی افزود مهاجرت یکی از موضوعات پیچیده جهان است و ما در کشوری زندگی میکنیم که چند میلیون مهاجر داره، اما هنوز چیزی به نام مرکز مطالعات مهاجرین در بحث سیاست گذاری درباره اونا نداریم و این ناشی از همان نگاه موقتی است که با مهاجرین داشته ایم. و گفت اشتراکات دو ملت ایران و افغانستان به قدری زیاد است که حتی در خورد فرهنگ ها هم با هم مشترک و شبیه هستند. کمیلی در پایان به خون شریکی دو ملت اشاره کرد و گفت 3000 شهید افغانستانی دفاع مقدس و 3000 شهید فاطمیون از اتباع افغانستانی نشان دهنده همدلی ملت افغانستان با ملت ایران در شرایط سخت است و در شرایط امنیتی ایران مثبت و تاثیرگذار بودند. روزانه تا 38,000 مهاجر افغان از ایران از طریق مرز اسلام قلعه به کشورشان باز می‌گردند. کمپ‌های برای اسکان، کمک‌های نقدی و طرح واگذاری زمین و خانه به نیازمندان فراهم شده. مهارت‌های مهاجران برای اشتغال در صنعت، تجارت و معدنداری شناسایی می‌شود. صدها اتوبوس و موتر برای انتقال مهاجران آماده است. جزئیات بیشتر در این باره را می‌شنویم از همکارم فیض احمد محمدی.
در میان گرد و خاک مرز چشمان نگران کودکانی که با دستان کوچکشان دامن مادر یا دست پدر را گرفته، قصه ای از هزاران مهاجر بازگشتی را روایت می کند. قصه تلخ اما نه بی پایان. این روزها مرز اسلام قلعه نه فقط یک گذرگاه سیاسی بلکه نقطه تلاقی درد و امید شده است. روزانه هزاران تر از مهاجرین افغان که سالها در ایران روزگار گذرانده اند با دلهای پر از آرزو پای بر خاک وطن می گذارند. مسئولان میگویند شمار بازگشت کنندگان گاه تا 38,000 تن در روز میرسد. عددی سنگین، اما نه فراتر از ظرفیت دلهای مهربانی که در تلاشند خانه را برای فرزندانشان دوباره بسازند. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با نگاهی امیدوار میگوید اتباع ما استعدادهای فوق‌العاده‌ای دارند و ما از آغازین روزهای بازگشت برای اسکان و انتقال آنان با مقامات محلی در تعامل بوده‌ایم. او بیکاری را بزرگترین چالش خوانده، اما تاکید میکند که بخشای صنعت، تجارت و معدنداری در هرات آمادن تا این توانمندی ها را در آغوش بگیرند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات افغانستان مصمم است از نیروهای ارزشمندی که با وطن باز میگردند در زمینه ای که بتانند دوباره به آغوش کار و فعالیت های اقتصادی برگردن استفاده بشه. این نیروها بدون شک نیروهای ارزشمندی هستند و در بحث صنعت، سرمایه گذاری، تجارت و معدنداری میشه از اونها استفاده مفید کرد.
همزمان صدای همدلی از سوی تاجران و سرمایه گذاران بلند شده است. آنان خواستار حفظ کرامت مهاجرینند و از مردم خواستند در حد توان بی هیچ چشم داشتی به کمک برخیزند. چرا که بازگشت فقط عبور از مرز نیست، بازگشت سفری است به درون، به امید، به ساختن دوباره.
اما خیلی خوشحالم که تمام مردم هرات، هرات نشینان همه با علاقه و شوق زیادی از روز اول آمادگی همکاری دارم به ارتباط ترانسپورت که از اسلام قلعه به هرات اینا نقل میدم و از هرات به سمت کابل و سایر ولایت ها نقل میدم. ما از تمام دوستا عزیزا سپاسگزاری داریم.
انشاءالله که ما شاهد یک افغانستان در رفاه اقتصادی، در حال شکوفایی اقتصادی باشیم که دیگه ما مهاجر نشویم، دیگه پدیده مهاجرت ختم شوه، دیگه ما مجبور به مهاجرت نشویم و مهاجرینی که رفتن اینا هم به خوبی انشاءالله به وطن خود بیاین و در وطن خود مسکن گزین شدن و در وطن اینا بینا شرایط کار و زندگی ایجاد بشه.
در دل این حرکت بزرگ انسانی کمیسیون رسیدگی به مهاجرین هم بیکار ننشسته است.
او کمیسیون لاکثر وزارتونو د خپل مسولیت مطابق کمیټه تشکیل کړی دی او افغانستان ته هر طرفه د مهاجرینو د راتلو لپاره ترتیبات لري.
رستنیدونکو مولوی احمد الله متقی سخنگوی این نهاد با صراحت از آماده سازی اردوگاه‌ها، انتقال امن مهاجرین و توزیع کمک‌های نقدی سخن می‌گوید. او حتی از طرحی برای توزیع زمین و خانه برای خانواده‌های نیازمند پرده برمی‌دارد، گامی که می‌تواند بخشی از دردها را التیام بخشد.
در از ملی سوداگر خیریه بنسټونه او د کډوالو نړیوال سازمان
سخنگوی کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین در هرات میگوید همه چیز به دولت ختم نمی شود.
افغانستان اسلامی امارت کار و امور اجتماعی وزارت باقاعده یو تیم تاکلی ده، یو کمیته تاکلی.
هیئت‌های از متخصصین هر روز با مهاجران مصاحبه می کنند تا استعدادهای فنی و حرفه‌ای را شناسایی کرده و به چرخه کار و تولید بازگردانند. این روندی است که مهاجرت را از بحران انسانی به فرصت اقتصادی بدل می کند.
هرات صنعتکاران و رونو تقریبا جمعنه وکرسی مقبلت داره مهاجرین تا
در کنار همه این تلاش ها وزیر ترانسپورت کشور نیز خود را به هرات رسانده تا شخصا روند انتقال مهاجرین را ارزیابی کند. او اطمینان می‌دهد که صدها اتوبوس و موتر آمدند تا مهاجران را به خانه هایشان برسانند، حتی اگر مسیرها طولانی باشند.
در ضمن همی ما همراهی مسئولین کمیته های دیگه هم دیدیم، پرسان کردیم، همه مسئولین کمیته از خدمات یک دیگه انشاءالله راضی بود که اینجا هیچ مشکل انشاءالله نیستند، روز به روز همی مشکلات حل میشه.
و در نهایت صدای خفیف رضایت از دل مهاجرینی که به خاک اسلام قرار رسیدند نوید آن را میدهد که با وجود تمام مشکلات هنوز میشود امیدوار بود، هنوز میتوان وطن را نه در غربت که در آغوش خود دوباره معنا کرد.
ما جا داره تشکر کنیم از امارت اسلامی، دستشون درد نکنه، برای ما خیلی رسیدگی کردن.
فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده گلچین برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
السلام علیک یا ابا عبدالله.
گفتم که بگو شمه ای از زیبایی، از چشمه روشن پر از دانایی. بر پرده اشاره کرد با چشمش به تصویر بلیغ شعر عاشورایی. بنام او که زیباست و زیبایی را دوست داره. همه شما خوبان، یاران همدل و جوانان عزیز و ارجمند سلام. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام سوگواری اهل بیت پیامبر گرامی را و آرزو می کنیم که حسینی باشیم و حسینی زندگی کنیم. از اینکه امروز هم همراه و همسفر ما هستین و از برنامه خودتان روی موج جوانی حمایت میکنین سپاسگزاریم. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی و عنوان گوینده صدابردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب من آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه هم آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر من خانم شیما افاهم در شهر هرات با گزارششان امروز ما را همراهی میکنند و البته این برنامه با حضور شما دوستان عزیز کامل میشه.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای
عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور نیست. محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان.
بله دوستان عزیز، لطفاً پیامک هایتان رو بر ما روان کنین. این هفته در روی موج جوانی از زیبایی با شما صحبت میکنیم. سوال اصلی که از شما داریم ایست که چرا محرم زیباست و شما در ایام محرم چه زیبایی هایی را میبینید؟ دوستان عزیز، در اولین بخش مثل همیشه همراه هستیم با جناب آقای هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم موسوی، بنده هم خدمت سرکار، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند در اقصانقات کره زمین سلام و وقت بخیر. تسلیت ایام عزاداری شهادت حضرت امام حسین علیه السلام دهه دوم محرم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی، از حال و هوای حرم امام رضا علیه السلام و همچنین از برنامه‌ای که در حال اجراست.
خواهش می‌کنم. مسابقه کتابخوانی داریم با موضوع خورشید از نزدیک و دعای 14 صحیفه سجادیه که هم به صورت حضوری می‌توانند در این مسابقه شرکت بکنند در حرم مطهر، در رواق کتاب یا ایستگاه‌های مطالعه کتاب.